بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام، تبریک ایام. دو تا داوطلب، دو تا نه بیشتر، همه با هم نه. بیا شما، بیا بیا شما، نه عزیزم شما یه ذره بذار بزرگتر که شدی ان شاء الله خدمتتون هستیم، احتمالا میخوام دار بزنیم. شما هم بیا عزیزم، بیا. چه؟ لال شایع. چه؟ دفعه بعد. آقا سریعتر میاد بالا. چه؟ میشه ایشالله. خوش آمد عرض میکنیم خدمت عزیزانی که تازه تشریف بردن. تشکر میکنیم از اون بلنگوار را بندازید. یه جوری بایستید که اون دوتا میکروفون دستتون باشه. آره. حدس بزنید سر یه موضوعی غیر از بحث انتخابات با هم اختلاف داری، 3 دقیقه برای ما صحبت کن با هم دیگه. یعنی فرض کنه اصلا ما نیستیم، چندم یکون شیئا تا همون شد. دوتایی من رو نگاه نکن.
بحث زناش چی باشه؟ زناشویی باشه؟
ایشون ذهنش یه مشکلی داره، من توضیح بدم عزیزان دوچار سوء تفاهم نشن. ما یه بحث خانواده درمانی داریم، ایشون اونجا هم خلاصه تشریف میاره. اونجا ما تو کلاس مجبوریم دیگه فقط در حد تمرین بگیم یه زن میخواییم، یه شوهر میخواییم، یه بچه میخواییم، اینا اینجوری. بعد ایشون فکر میکنه هنوز تو کلاسه. نه عزیزم، الان بیرونیم. هیچ اصلا شما ذهنتون خالیه از من و عزیزان حاضر. میخواییم 3 دقیقه با هم صحبت کنیم در اون یه موضوعی که با هم دیگه اختلاف دارید. بسم الله.
من قدم بلنده میشه، فنم بلند نمیشه. خوبی آقا، خوشی سلامت
فداد بشم.
خب از درس و بحث تا خبر؟
هیچی، درس و بحث که دیگه قدیمی شده دیگه.
آره بابا، یعنی مباحثه نمیکنی اصلا؟
مباحثه سیستم حوزه از ما امتحان میخواد و نمره. مباحثه چه فایده؟ عالم نمیخواد که، میخواد پاس کنیم بریم.
میشه مگه آدم مباحثه نکنه، مطالعه نکنه، نمره
شدنش میشه؟ من میکنم نمره میگیرم.
نمره خوب.
آره دیگه، مثلا امتحان میخونیم نمره پاس میشه.
چطوری میشه؟ مثلا
شب امتحان میشونی محل دارو میخونی، حفظ میکنی، واسه 2 روزت حفظی دیگه. ما واقعا یاد نمیم نی، مهم اینه که امتحان پاس کردی
تو همون 2-3 روز. یعنی میشه جمع بندی
آره.
کنم
مطالعه. آره.
اگه اینجوری که شما فرمایید، پس به نظرم اساتید همشون الافن دیگه. ببین درسایی که قراره توی یه سال داده بشه توی 2 روز زنبندی کنه
فرق میکنه. من دارم میگم که
یه توقف داشته باشید. اگه این الان زن شوهر بودن احتمالا کار به کجا کشیده میشد؟ پاسگاهی، دادگاهی، به خصوص اگه خانومه مثلا کمربند سیاه دانه دو داشت. الان آقای مثلا فکمک کش اومده بود پایین، کلا داشتن با بانکارد میبردنش. خیلی از اتفاقای روز ما اینجوریه ها، خیلی از اتفاقات روز ما اینجوریه و ما دنبال این هستیم که ببینیم چه اتفاق میفته. عنوان اشتباه اعلام کردن و بحث امروز ما ارتباط موثره. تو دلش همدلی رو هم خواهیم گفت. خود این ارتباط موثره، این که من چجوری پیاممو بفرستم، چجوری دریافت بکنم، این ارسال دریافته چجوری میتونه مصیبت به پا بکنه. من از شما دوتا بزرگوار تشکر میکنم، از اینکه تا اینجا اومدید ممنونم. میگم اون هدیه آخر یه ذره روغن بیشتر بریزن روش چرب بشه، دست شما درد نکنه. برای سلامتی خودتون یه صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. حرف گوش نمیکنه آقا؟ آره خلاصه همون روی دسکتاپ یه عنوانی گذاشتم، دفتر تبلیغات. اونو اگه برای ما باز کنید احتمالاً همین پایینم هم باز نگاش داشتم. آره بیاد حلش. خب ما امروز عنوان ارتباط مؤثر رو میخواییم صحبت کنیم با هم دیگه. کلی و اجمال قضیه همینه، یعنی تو جامعه ما چه دوتا همکار، چه دوتا غریبه، چه دوتا زن و شوهر، دوتا خواهر برادر، دوتا هم مسجدی، دوتا هم حزبی، دوتا هر دوتایی میخوان یه سری پیام رد و بدل کنن. این رد و بدل کردن پیامه میتونه با کلی گرفتاری مصیبت، میتونه با کلی خوشحالی سعادت همراه باشه. ما میخوام در مورد همین چیزا با هم صحبت بکنیم. کسی هست اعتراض داشته باشه؟ مخالفت چی؟ نمیدونم، با همین بحثایی که من دارم مخالف باشه. چون آخه بعضی هستن کلا مخالفن. نمیدونن با چیا، فقط مخالفن. آره گفتم ببینم کشف بکنیم ببینیم تو جلسه امروز ما از این عزیزانم داریم یا نداریم، شاید هم داشته باشیم و هنوز گرم نشده، هنوز باورش نشده کلاس شروع شده. خب بسم الله الرحمن الرحیم بریم سراغ جان. پیدا شد کجا ششته بود بجام چی؟ ها الان رسیدی. دو دنبال یک کسی میگشتیم با ما مخالف باشه آج آقا، خدا حفظت کنه انشالله. حالا کجای کار من غلط بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قبلت؟ خب الحمدلله. آره چی؟ اون به کجاش گیر داده؟ نه عیدات حواسم بود اینو گفتم. آره بابا من حواسم جمعه، به جان خودم بعضی موقع حرفای خوبم میزنم وسط حرفا. خب اون عنوان بحث ما ارتباط مؤثر. ما میخواییم ایشالله توی بحث ارتباط مؤثرمون چی رو بحث بکنیم به صورت اجمالی؟ ما باید یه تعریفی داشته باشیم از ارتباط، ارتباط مؤثر، و علاوه بر این که اهداف کارگاه رو میگیم مفاهیم اساسی و بنیادی رو هم خدمت شما عرض بکنیم، تقسیم بندی کنیم ارتباط رو به کلامی غیر کلامی، مؤثر و غیر مؤثر، و روش‌های مؤثر کردن ارتباط رو با هم دیگه بحث بکنیم انشاءالله. خب بریم سراغ اهداف کارگاه. از اون جانم ای خدا خیرت بده، الهی بری کربلا اونجا کارگاه برگزار کنیم با هم دیگه، زیارت که معیده بریم. نه مثل این که ما امروز خیلی کاسب نیستیم. خوبه خوبه خوبه، دست شما درد نکنه. ممنونم. عرض به خدمت شما که کجای کار بودیم؟ اهداف کارگاه. دیگه شما بلدید دیگه، هدف کارگاه دو بخشه. هدفهای نظری داریم، میخواییم یه سری دانش رو در شما افزایش بدیم انشاءالله، و بعدم یه سری مهارت. دانش نتیجه اش دانایی است، مهارت نتیجه اش توانایی است. خیلی مطلب مهمی نیست، اگر به من اجازه بدید اینو یک کمی با سرعت بیشتری بریم جلو. این بخش نظریش بود، دانشیش که میخواد دانایی ما رو افزایش بده، و تو بخش کاربردی که هدف اصلی ماست میخواییم ارتباطمون دقیق تر بشه و انشالله روابط اجتماعی شغلی و خانواده. تو کوتاه‌ترین تعریفش چی میشه؟ یه نفر بر من ارتباط رو تعریف بکن. ارتباط یعنی چی؟ آفرین، انتقال پیام. ارتباط یعنی انتقال پیام. البته شما اگر دوست داشتید در مورد ارتباط مطالعه بکنید، کتابای متعددی تو بازار هست، مثل ارتباطات نوشته آقای دکتر محسنیان راد، کتاب گردن کلفتیه، شاید هم حوصله نکنید همشو بخونید، اما من موظف هستم منبع معرفی بکنم، عرض کردم خدمتتون. اما نکته بعدی اینه که ارتباط حالا که فرایند ارسال و دریافت پیام شد، انتقال پیام قرار شد اتفاق بیفته، هدف اصلی ما از برقراری ارتباط اینه که اشکالات، اختلالاتی که ممکنه در ارتباط اتفاق بیفته رو حذف بکنیم. اگه حذف نکنیم بعداً به شما خواهیم گفت که ارتباطمون میشه غیر مؤثر و سوء تفاهم پیش میاد و مشکل ایجاد میکنه. اما حالا صحبت کنیم در مورد انواع ارتباط. ما ارتباط رو چند جور میتونیم تقسیم کنیم. همین تو کتاب آقای محسنیان راد فکر میکنم 10-12 تا تقسیم بندی کرده بود. به درد ما نمیخوره، 2 تاش به درد ما میخوره. اونایی که به درد ما میخوره چیه؟ تقسیم بندی ارتباط به ارتباط کلامی و غیر کلامی. خیلی ساده است. هر وقت پیام رو، ببین خیلی ساده، انتقال پیام توسط کلمات و جملات میشه ارتباط کلامی. کلمه داره ارتباط رو منتقل میکنه. من به شما عرض میکنم که مثلا صله، نماز بخون. این خود کلمه است که داره پیام من رو به شما منتقل میکنه. اما یه جایی ارتباط من غیر کلامیه، یعنی کلمه و جمله نیست که منو با دیگران مرتبط کرده. کلمه و جمله نیست که منو با دیگران مرتبط کرده. یه چیز دیگه‌ای ما رو به هم وصل میکنه و اون پیام رو منتقل میکنه. اینجا من یه تقریباً یه 20 دقیقه با شما رو معطل کنم و یه توضیحاتی بدم. کانال‌هایی که ارتباط غیر کلامی رو برقرار میکنیم باهاش، کی برای ما توضیح میده؟ ارتباط غیر کلامی داریم برقرار میکنیم و توی این ارتباطات غیر کلامی کلمه و جمله نیست اما پیام منتقل میشه. بسیار عالی. بله بله، زبان بدن. متشکرم. دیگه بعضی از دوستان یکمی با فاصله نشستن، اونا توی بحث مشارکت نمی کنن. اگر دوست دارید شما از اون ردیف های عقبتر هم لطف کنی. بله بله دانم. به در بگیم پس از کلمه استفاده کردیم، این نمیشه غیر کلامی. حتی نوشتنم غیر کلامی نیست، نوشتنم کلامیه. اگر اینجا نوشتن مثلا رفتش اون بنره، نوشتن دوره آموزش مهارت های زندگی، این ارتباط کلامیه با ما برقرار کردن، چون کلمه و جمله دارن به کار میبرن. اگه اینجا نوشته باشن سیگار کشیدن ممنوع، توی مسجد شما زده باشی موقع ارتباط با خدا ارتباط با خلق را قطع کن، اینا همش میشه ارتباط کلامی. حالا این کلامی میتونه شفاهی باشه، میتونه به شکل مکتوب باشه، ولی آخرش ارتباط کلامیه. مثلا از طریق یه نفر گفتن هنر، علائم مثلا، خوبه، نمایش خوبه، پانتومیم. بله 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 بله. حالا ما بیام اینا رو نظم بش بدیم. من با ایشون موافقم که گفتن اولین، البته ایشون گفتن خیلی مهمه، دستاشون هم اینجوری کردن که میخواستن نشون بدن گاهی موقع چشمای آدم اینجوری گشاد میشه و ارتباط برقرار میکنه. حق با ایشونه. حالا بعدن در موردش صحبت خواهیم کرد. چشم و نگاه اولین کانال ارتباطیه. شما هیچ دقت کردی وقتی با یک کسی روبرو میشین اولین اتفاق چش تو چش شدنه؟ این میشه اولین کانال ارتباطی. بله، نوع نگاه، نوع نگاه. و شاید نمیدونم، شاید یکی از دلایلی که گفته باشن که نگاه اول شرعاً حرام نیست به خاطر اینکه آدم‌ها ناخودآگاه وقتی با یک کسی مواجه میشن چش تو چش میشن، این نگاهه. بعد حالا در مورد نگاه شما دیگه اگر حال داشته باشید تشریف ببرید روایت‌هاشو جمع بکنید و یک تحلیل کلی داشته باشید خیلی کار خوبی میشه. فقط من یکی دو تا نکته بهتون بگم. چون کانال ارتباطی اول ما چشمه و بخش مهمی از قضاوت ما به همین کانال ارتباطی بستگی داره، هر وقت این کانال ارتباطی قطع بشه طرف مقابل ما دچار ابهام میشه، دچار ابهام میشه. نمیدونه الان ما تو چه وضعی هستیم. نمیدونه. برای همین شما هر موقع میخواید ابهام ایجاد بکنید، میخواید طرف مقابل نفهمه شما اوضاع احوالتون چجوریه، نتونه حدس بزنه شما خوشحالید، ناراحتید، ترسیدید، نترسیدید، این کانال رو میبندی، مثلا عینک دودی میزنی. توی فیلم ها وقتی میخوان اون قهرمان فیلم یا پلیس توی فیلم رو با ابهت و با جربزه نشون بدن، عینک دودی میزنی که چشماش دیده نشه، این کانال قطع بشه، ابهام بیاد، ابهام استراب آوره. این قاعده رو امروز جای بحثش نیست، یه جای دیگه جای بحثشه، اما این تو ذهن شریفتون باشه، ابهام استراب آوره، ابهام استراب آوره. برای همین اگه یه روزی منو دعوت کنن اینجا خدمت شما بهم بگن روانشناسی تبلیغ بگو، یکی از جمله های طلایی که به شما تقدیم خواهم کرد این خواهد بود: نگذارید بین شما و مخاطبتان ابهام حاکم بشود. ابهام استراب میاره، استراب باعث میشه طرف مقابل یه حس ناخوشایند داشته باشه. شما میری یه جایی خودتو معرفی کن، یه بالاخره با یه اسمی با یه فامیلی با شما رو صدا بزنن، خیلی رفت و اومدات مشکوک و عجیب غریب نباشه. این که عرض به خدمت شما با موبایل میخوای صحبت کنی، میری یه جایی یه گوشه کناری حرف میزنی، این میشه مبهم. حرف هایی که به مردم میزنی اگر قابل فهم نباشه میشه مبهم، همه اینا استراب میاره. اگه یه روز دوره هم جمع بشیم بخوایم مهارت های همسرداری با هم دیگه صحبت بکنیم، اونجا به شما خواهیم گفت که حواستون جمع باشه، یکی از مهمترین دلائل سوء ظن همسران نسبت به همدیگه مبهم بودن افراده. خانمه نمیدونه آقای کجا میره کجا میاد، نمیدونه، واقعا نمیدونه. ازش میپرسی الان آقاتون کجاست، میگه نمیدونه. مگه به شما نگفته؟ نه، صبح سرشو زیر میدازه میره، شب بر میگرده. این ابهامه استراب میاره، استراب حالت ناخوشاینده، لذت زندگی رو کم میکنه. اصلا یکی از مهمترین تکنیک ها توی ایجاد صمیمیت تو خانواده ها اینه که به زن و شوهر میگن بشینید با همدیگه صحبت کنید در مورد اینکه چی دوست داری. دیدین تلویزیون یه مسابقه هایی میذاره، نمیدونم از آقای میپرسه خانومت چی دوست داره، از خانم میپرسه آقاتون چی دوست داره. این در واقع یه تست روانشناسی بوده، حالا افتاده دست این تهیه کننده ها، کارگردان ها، تبدیل شده به یه برنامه تلویزیونی، برنامه خوبی هم هست. و قرار زن و شوهرها بشینن صحبت بکنه، در مورد همدیگه اطلاعات داشته باشن. خیلی جالبه، من گاهی موقع تو این کارگاه‌های همسرداری از افراد میخوام که مثلا سوال میکنم که اگه الان شما برید توی شیرینی فروشی خب و بخوای برای همسرت شیرینی بخری، چی میخری؟ چرا؟ خب تموم شد رفت. این معلومه زنزلیل نمونه است، تندیس طلایی زنزلیلی، هم از اون چشمش که اینجوری میشه من فهمیدم، هم از این که میدونه که باید بگه چشم. یه بار توی کارگاهی، این که شما گفتی نونخامه ای، یادم اومد یه کارگاهی یه آقایی گفت من میرم نونخامه ای میخرم. گفتم چرا؟ گفت که چون خیلی خوشمزه است، تقریبا همه دوست دارن. بعد به خانمش گفتم، گفت من اصلا نونخامه ای دوست ندارم، به خاطر اینکه این میخره مجبورم بخورم. این مبهم ها کارو خراب میکنه. بس دیگه، الان یکی میگه که مگه حاج آقا اینجا کارگاه همسرداریه، ما اصلا ارتباط مؤثر رو خوندیم، تو ما اهدافمون گفتیم چی؟ روابط اجتماعی شغلی و خانوادگیمون باید بهتر بشه، پس مجبوریم مثال هامون رو ببریم تو اون سه فضا. علاوه بر چشم ها توی ارتباطات غیر کلامی، حالت چهره، رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. الان قد انکسر ظهری و قلت حیلتی. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز داریم در مورد ارتباط مؤثر صحبت میکنیم. ارتباط مؤثر، اول اومدیم ارتباط رو تعریف کردیم، تقسیم کردیم به کلامی غیر کلامی، الان متمرکز رو ارتباط غیر کلامی هستیم. میگیم ارتباط غیر کلامی کانالای مختلفی داره. اول نگاه. یه جمله‌ای رو یادم رفته بود تو نگاه بگم خدمت شما. یه جمله ای رو اون دوستانی که یادداشت میکنن زحمت بکشن، این که به چه کسی چگونه و چه میزان نگاه میکنید، به چه کسی چگونه و چه میزان نگاه میکنید پیام دارد و میتواند ملاکی برای سنجش صمیمیت باشد. به چه کسی، چگونه، چه مقدار؟ اگر یه موقعی ما، چون همیشه هم نبودم کارهای خوب یاد مردم بده، اگه یه موقعی خواستید تجسس بکنید رابطه بچه‌تون رو با مادرش، رابطه بچه‌تون رو با بچه‌های دیگه، رابطه خانومتون رو با دیگران، خانم‌های محترم رابطه آقاشون رو با مثلا مادر شوهر بسنجن، این یکی از و یا با خودتون، این یکی از ملاک‌های خیلی راحت دم دست. نگاه کنید که افراد به اون فرد مورد نظر چگونه، چه مقدار نگاه میکنن. شما اون بچه‌ای که دوست داری وقتی داری نگاهش میکنی ناخودآگاه یه نگاه مهربون طولانی تر، اما یه بچه‌ای که حوصله‌اشو نداری نگاهش نمیکنی، نگاهش هم میکنی خیلی کوتاه، برو از مامانت بپرس. میاد یه سوال از شما بپرسه خیلی کوتاه، ها برو از مامانت بپرس، زود قطع میشه ارتباط. شما وقتی با خانومتون یا با آقاتون قهری نمیتونید نگاهش کنید، نمیتونید نگاهش کنید، نگاه هم بکنید خیره. چی؟ آره من بعدا یادم باشه مسئولی محترمی که کلاسای منو مختلط برگزار میکنم حتما دار بزنم، چون من برگزاری کلاس مختلط خیلی اذیتم میکنه، دلم میخواد دوستان جمع و جور، آدم تکلیفش معلوم باشه، میتونه جواب عزیزان رو بده، نمیتونه جواب بده. آره. بعد ایشون هم خلاصه ما رو بسته به تیربار. از همون اول که اومد عین این فیلمای رامبویی با تیربار اومده بود. اب نداره آقا، ان شاءالله سعزورو که قریبن. خب این نگاه و یه نکته ای که ما تو اتاق مشاوره زیاد تو خانواده ها باش برخورد کردیم همین قصه است. خانم محترم اکثر مواقع شکایت میکنه، بیشتر از 90% خانم ها شکایتشون اینه، من دارم با آقامو صحبت میکنم او یه جای دیگر نگاه میکنه. اکثر آقایین داره مناظره ها نگاه میکنه، خانم میگه حواست به من هست، میگه بله بله، میگه جون عمت، بله بله بله. خانومی که میخواد از آقاشون اجازه بگیره، حتی بحث خانواده نیست، فقط یه سوال برای من پیش اومده، خانومی که از آقاشون اجازه میگیره این آقا با آقای همسایه چه تفاوتی داره؟ یه سوال میپرسم هر کی جواب بده 1,000,000 تومان جایزه داره، 1,000,000 تومان. البته یه نکته یادتون باشه، هر جایزه ای 3 بخش داره، تعیین کننده، دریافت کننده، پردازنده. من تعیین میکنم، شما دریافت میکنید، این وسطی رو نمیدونم کیه، نمیدونم، بعدم پیداش میکنیم انشالله. آقا جون من هیچ میدونید ما مردا چرا از اخبار خیلی خوشمون میاد؟ آره اخبار بگو. آره از اخبار چرا اینقدر خوشمون میاد؟ ولش کنی، حالا درست قرارتو ولش کنی، ایشالله یه موقعی دوره هم جمع بشیم در مورد کاربرد تفاوت‌های زن و مرد در خوشبختی صحبت بکنیم. اونجا به شما خواهم گفت که مردها قدرت طلبن و قدرت رو براش مصداق دارن. یکی از مصداق‌های قدرت برای مردا پوله، برای همین تو بازار که میری خانوما راحت تر از آقایون پول خرج میکنن. یکی از چیزا خبره، اطلاعاته، خبر رو مظهر قدرت میدونن. دیدیم یه جایی داریم صحبت میکنیم هیچ اطلاع هم نداریم ها، مثلا میگن که از تا آقا دیروز تو سخنرانیشون اینجوری گفت، بله ایشون معمولا اینجوری صحبت میکنه و در 2-3 روز آینده هم حتما فلان نکته رو خواهد گفت. یه جوری صحبت میکنیم انگار ایشون هر روز صبح میاد درس ما، بعد در انتهای درس هم از ما میپرسه من تو سخنرانیام چی بگم. تحلیل کردن خودمون رو نگاه کنیم، من خودم هم اینجوری هم تو حالت عادی، یعنی وقتی من صحبت میکنم ترامپ همین 2-3 روز آینده ببین چی کار خواهد کرد. میخوایم نشون بدیم که نحن العالمون، خیلی ما میدونیم و این نشانه قدرت میدونیم. برای همین هر جا هم خبر نداشته باشیم در میاریم، تحلیل میکنیم، شایعه درست میکنیم و برای همین شایعه هایی که مردا درست میکنن تعدادش بیشتر از خانم هاست. منتهاش ما توی پخشش دست نداریم، شایعه رو درست میکنیم، رهاش میکنیم، خودش پخش میشه. که از چرای پخش میشه رو دیگه نمیتونم بگم. کلاس مختلطه دیگه، آدم باید حواسش جمع باشه. من یه بار توی سه مختلط یه خاطره بدی دارم. داشتم صحبت میکردم، بعد یه جمله گفتم که مثلا خانم‌ها احساس میکردن به ضررشونه. رسیدم خونه، بعد دیدم رئیس دفتر میگه که چرا اینجوری حرف میزنید در مورد خانم‌ها؟ گفتم چطور مگه؟ گفت چی، خانم فلانی تو جلسه بود، زد موبایل شماره منو گرفت، زد خلاصه صحبت‌های شما رو من مستقیم گوش دادم، نپسندیدم. از اون به بعدم بنده چون مظهر شجاعت هستم. ایشون علاوه بر این که بنده را خب حالا تمام شد برگردیم سراغ بحثمون. میریم سراغ دو، کارال شماره دو در ارتباطات غیر کلامی. اونایی که حواسشون جمعه، ما داریم غیر کلامی رو صحبت میکنیم. تو ارتباطات غیر کلامی کانال شماره دوی ما حالت چهره است. عزیزی که دوست داری یادداشت بکنی، من اگه جای شما بودم این جمله رو مینوشتم: چهره تنها کانالی است که همه هیجان‌ها به راحتی در آن قابل مشاهده است. ببینید هیجان‌ها مثل خوشحالی، مثل غم، مثل خشم، مثل ترس، مثل نمیدونم تعجب، تنفر، کینه، شما از قیافه آدمه میتونی بفهمی که رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون. شوخی نیست، یه حرف دقیقه که من از نگاه به صورت طرف میفهمم که حالش خوبه، بده، از اومدن من خوشحال شد، نشد، متنفر از این حرف من، یخ کرده، حواسش جمعه، حواسش پرته. این حالت چهره. شاید یعرف المجرمون به سیماهم، شاید ما اگر یه ذره تمرین بکنیم مثل بعضی از بزرگان بتونیم نگاه به صورت بکنیم، واقعا خیلی بیشتر از یه خوشحالی و ناراحتی رو ببینیم تو چهره آدم ها. ولی به هر حال کانال بسیار مهمیه. کانال شماره 3 تون صداست. تون صدا از اونجایی که همیشه با ارتباطات کلامی همراهه اهمیت ویژه‌ای داره. هر کلمه‌ای رو شما می‌خوای بگی با تون صدا باید بگی، یعنی نمیشه تنهایی گفت. پس بنابراین تون صدا اهمیت بالایی داره. شما می‌تونی با تون صداتون یک کلمه رو با پیام‌های مختلف ارسال بکنی. شما چند جور می‌تونی به یه نفر سلام کنی؟ خیلی جور. اون موقعی که خیلی دوستش داری سلام. فرقی نمی کنه، لحن، تون، هر کدومو بخواید بگید، ما دیگه تو روانشناسی مثل تجوید جدا نمی کنیم. خب؟ کلن میگیم آقا این تون صدا. این که چگونه با چه کششی؟ شما وقتی یه آدمی رو دوست دارید چجوری بهش سلام میکنید؟ اون موقعی که تازه عقد کردیم یا تازه رفتیم خواسته سلام علیکم. دو سال بعد از ازدواج سلام. تموم شد. تو خیابون تصادف کردیم سلام. این گاهی موقع ها تو امر معروف نهی از منکر، این یه موقعی اگر بشه در مورد امر معروف نهی از منکر میتونیم با هم صحبت کنیم. گاهی موقع ها ما موقع هر امر معروف نهی از منکر به جای قال و سلاما با یه تونی میگیم که اگر بهش توهین کرده بودیم قابل تحمل تر بود. آقای محترم، مگه خودت خواهر مادر نداری؟ یه جوری میگه اون طرف هم بلافاصله گارد میگیره، نتیجهش هم جنگ و دعوا میشه. ولی خیلی موقع میشه تون صدا رو یه ذره تنظیمش بکنی، نتیجهش هم جنگ و دعوا نشه. به همین راحتی. تون صدا به خصوص اونجایی که ما طرف رو نمیبینیم، مثل تلفن. مثل صحبت از پشت پرده، اونجا که چهره نیست، یعنی همه کانال‌ها بسته شده، فقط مونده کانال تون صدا و از صدای ما میخواد چی بکنه، اهمیتش خیلی برابر میشه، خیلی برابر، چون همه کانال‌ها. یه موقع هست من با یه تون صدایی دارم صحبت می‌کنم، طرف نگاه میکنه میبینه مثلا من خاکیم، خستم، درب داغونم، بلا فاصله میفهمه که خب خستم دیگه، دستم مثلا یه جایی خورده درد گرفته، دستمو گرفتم، از همین میفهمه که من درد دارم که الان دارم اینجوری سلام میکنم. اما پشت تلفن دیگه هیچی رو نمیبینه، هیچی رو نمیبینه، فقط داره از همین کانال همه چی رو تصویر سازی میکنه. نکته آخری که در مورد صدا بگم، یه آزمایشی انجام دادن خیلی جالب. توی اون آزمایش اومدن یه متن رو دادن به یه خانوم و به یه آقا، از هر کدومشون خواستن چهار جوری متن رو بخونه، آروم و شمرده، محکم و مثلا بیحال اینا، و فقط صداشون پخش میشد. گروهی مثل شما بزرگواران هم شرکت کرده بودن، از این افراد خواهش کردن این صدا رو بشنون و حدس بزنن این خانم یا این آقا چه تیپ و قیافه ای دارن. اونجایی که طرف خیلی جدی، محکم و با اعتماد به نفس داشت متن رو میخون، همه حد زدن یه آدم ورزشکار، خوش قیافه، مؤدب، مهربون، باسواد. برای همین رو منبر اون آدمی که شلو ولو بیحال و سردرگم داره حرف میزنه، هم آقایونی که دارن میبیننش، همون آدمایی که نمیبیننش، خانمای پشت پرده، اونایی که بعدن نوا رو گوش میکنن، باور ذهنشون در مورد این آدمه اینه که خیلی سواد نداره، خیلی سواد نداره. مگر این که شما از یه کانال دیگه، از یه طریق دیگه ای ثابت کرده باشی که من خیلی آدم باسوادی هستم، و بعد وقتی داری صحبت میکنی آدم ها دیگه تون صدای شما رو نشنون، اون اول اون تصویره بیاد بعد تون صدای شما بیاد که اون تصویره بتونه جبران بکنه. برای همین تو ارتباطتون با دیگران، تو ارتباطمون با دیگران یادمون باشه که ما قرار است طوری تون صدامون رو تنظیم کنیم که با تون صدامون پیام بدیم. با خانوممون جدی صحبت نمی کنیم، سلاممون با خانوممون با سلاممون با دوستمون باید فرق بکنه، سلاممون به راننده تاکسی با سلاممون با شاگردمون استادمون باید متفاوت باشه تا اون تون صدا پیام واقعی خودش رو به طور منتقل بکنه. تا اینجا چند تا کانال صحبت کردیم؟ خدا رو شکر. میریم سراغ کانال چهارم. کانال چهارم بهش میگیم زبان بدن. یه تعریف ساده من بگم برای زبان بدن، خیلی ساده، خیلی ساده. زبان بدن عبارت است از وضعیت قرار گرفتن و حرکت کردن، وضعیت قرار گرفتن و حرکت کردن اعضای بدن. من دارم راه میرم، شما از راه رفتن من میتونید بفهمید که من خیلی خستم، سرحالم، عجله دارم، تفریحی دارم راه میرم. از رو وضعیت حرکت کردن دارم با شما صحبت میکنم، حرکت دادن دستام غیر عادیه، یعنی استراب دارم دیگه، هولورم داشت، عصبانیم، خب؟ یا نه آرامش دارم، صرفا برای جلب توجه مخاطب دستامو دارم حرکت میدم، نگاهم یک دفعه سرم برمیگرده یا با وقار. اینا همه داره نشون میده که من از درون تنش دارم یا ندارم، علاقه ای به این جلسه دارم یا ندارم. نوع نشستن شما الان داره به من پیام میده. بعضی از عزیزان هیچ زاویه قائمه ای درشون دیده نمیشه تو نشستنشون، یه خط راست تقریبا میشه پیدا کنید توشون، اینجوری نشستن. این بیشتر شبیه این جمله میمونه، ولت کن بابا، چی داری میگی اینا رو؟ همین دیگه نوع نشستنش. یا طرف اومده چونباتمه زده، چروک خورده، بعد نگاهش هم اینجوری قطع نمیشه، این خوابه، با چشای باز خوابیده. بعضی هنرمندان ها، من تا حالا هر کاری کردم نتونستم با چشای باز بخوابم، ولی بعضی ها رو دیدم مثلا دیگه همینجوری مغز کاملا تعطیل. راست میگه، راست میگه. بالاخره یه حرف خوب زد. احسن احسن دو. آقا ناصر اسمشون. آره، این خود نوع نشستن، خود نوع نشستن، ما میتونیم با نشستنمون اون عالم بزرگواری که شما احتمالاً همه تون برخلاف بنده بی توفیق روسیه توفیق داشتید سر کلاسشون حاضر بشی. من از بعضی از اطرافیانشون شنیدم وقتی مهمان میاد دو زانو بدون حرکت. این یعنی چی؟ داره با بدنش به من پیام میده، با وضعیت قرار گرفتن. هی وول نمیخوره، این پا اون پا نمیشه. همین جوری یه شب عرض به خدمت شما، یکی از علما مرحوم شده بود، بعد ما خلاصه طلبه جوانتر از الانمون بودیم، دوست داشتیم علما رو ببینیم، باورمون شده بود نگاه به صورت عالم عبادت است. رفته بودیم مسجد اعظم عبادت بکنیم، نشسته بودیم و بعد همینجوری که علما می اومدن می نشستند و اینها دقت میکردیم، دیدیم مثلا علامه بزرگوار حضرت های جوادی حفظه الله خیلی نمیدونم چند دقیقه شد، ساعت همرام نبود که ببینم چقدره، خیلی مدت مؤدبانه دو زانو. بعد کنارش یه بند خدایی بود، این تازه داشت خودشو شبیه به علما میکرد، یه خورده دو زانو نشست به زای جوادی دید نمیتونه، بعد چهار زانو نشست دید نمیتونه، آخرش اینجوری شده بود. همینجوری نشستنی ها، نشستنی تکیه داده و اینجوری. من فکر کردم مثلا دو سه دقیقه دیگه چی بشه، این سرش بذار رو پای آقای جوادی قشنگ دراز بکش. پا این داره با بدنش به من میگه این بدن بدنی نیست که احترام جلسه رو نگه داره. یه نکته رو هم عرض بکنم، قدیمی ها نسبت به این احترام با بدن خیلی، زبان بدن خیلی حساس بودن، جلوی بزرگتر پاشون رو دراز نمی کردن، جلوی بزرگتر پاشون رو دراز نمی کردن. چون وقتی شما پای جلوی کسی پاتون رو دراز می کنید، یعنی دارید نشون می دید من با این آدم ندار شدم. حالا اصلا شأنیت اینو داریم؟ شاید هم کمر درد داشته باشه، بعدا اینو در موردش صحبت خواهیم کرد. بله. خب عزیزان و بزرگواران، زبان بدن شد چهارمی. پنجمیش تماس بدنیه. تماس بدنی، تماس بدنی هم یکی از کانال‌هاییه که خیلی خوب میتونه پیام بده و سون بکنه. تماس بدنی، هر چقدر میزان تماس بدنی ما با افراد بیشتر باشه، معلوم میشه صمیمیت ما با اونا بیشتره. هر چقدر تماس بدنی ما با آدما بیشتر باشه، معلومه نسبت به اون آدما استراب نداریم و میتونیم با اون آدمها راحت ارتباط برقرار بکنیم. میتونیم عرض به خدمت شما که سلام، ترسیدی؟ من خیلی وقت دیگه آدم نمیخورم. آره بخورم هم از صنف شما نمیخورم، چون بدجوری انتقام میگیرن. آقا جون تماس بدنی، تا تو تاکسی نشستی یه بنده خدای کنارت باشه شونش بخوره به شون شما، یه دفعه خودشو جمع کنه، این یعنی چی؟ از حاج آقا میترسه. تو اتوبوس اون موقعی که آویزونی به اون میله مقدس وسط اتوبوس، دستش میخوره به دست حاج آقا، هی دستشو نگاه میکنه، باورش شده که این حاج آقا فرشته عذابه، الان از دستش سوخته. بعد از آقایون علما رو دیدید که چجوری با آدم دست میدن؟ اینجوری به قدر یه برق گرفته یه ساده، دیدید دست به سیم میزنید مجبوری دستتون رو بکشید، اونا هم اینجوری باتون دست میدن، بعد احتمالا دستشون هم فوت میکنن که نسوخته باشه. هر چقدر میزان دست دادن شما، تماس بدنی شما بیشتر باشه، یعنی با اون آدم حس بهتری دارید. دم اسلام گرم چی فرمون؟ دست که میدی کامل دست بده، ها؟ زودم نکش، بعد تازه معانقه هم بکن. من اگه این نبود معانقه هم بذار عیدیم و اشکال نداره. تازه گاهی موقع میشه بلنشین، گاهی موقع ها بغلش هم بکن، فشارش هم بده. این دیگه خیلی صمیمیت رو نشون میده. کی حدیث میخونه برای ما؟ یه حدیث تو این زمینه، من الذی نصرنی. جانم بگو سید جان.
بغل میکنن
ممنونم. دیگه کی زحمت میکشه حدیث بخونه برای ما؟ دموکم کانه گرمن گرما قشنگ خونده آدم چیچ میکنه. خب پس دموکک گرمن گرما افضل من قبل، بیشتر از اون که گفتم دمت گرم. آه این تماس بدنیه، تماس بدنیه. یه نکته کوچولو عرض بکنم، اون احادیث در مورد بوسیدن فرزند رو نمیدونم، من خیلی متاسفانه اهل نیستم که برم سند نگاه کنم و نمیدونم دلالت فلان به امان. به شنیده هم از آدم های موثق اکتفا میکنن. در مورد بوسیدن فرزند و ثوابش چند تا حدیث داریم که الان حضور ذهن داره کمکمون کنه؟ بوسیدن فرزند بلندتر میخونی؟ بوسیدن فرزند سبب ریزش گناه میشه. متشکرم. دیگه کی کمک میکنه؟ چشم. آقا آدرس دادم برید اونجا نگاه کنی. اون حاج آقای بالای منبر که شنیدین، هرچی آدرسش رو میدوست میگو سوره بقره رو نگاه کن پیدا میکنی. ممنونم. اگه اونجا پیدا نکردم وسایل شیعه، نهایتا میرم نرم افزارهای نور، بالاخره یه جایی پیدا میکنم. آقا جون من مصافحه میکنه. یه نکته اینو من عرض بکنم، هرچند کلاس تربیت فرزند نیست ولی قرار ما اینه که با این خوندن ارتباط مؤثر نوع ارتباطمون با آدمای اطرافمون عوض بشه. بچه ها یعنی آدم کلن هرچی سنش کمتر باشه ارتباط کلامی براش پررنگتره. بچه ها تا یه سنی تقریبا هیچ کلمه‌ای براشون مفهوم نداره، کلمه براشون مفهوم نداره. چی براشون مفهوم داره؟ ارتباطات غیر کلامی. بغلش میکنی میبوسیش آروم میشه. حالا بذارش جلو براش توضیح بده. عزیزم آرام باش، شهریه را که عقص فرمودم نصفش را میدهم به تو، پیش مهمونا آبرومو نبر. نمیفهمه چی داری میگی. بغلش کن، یه ذره نوازشش کن، بوسش کن، آه حالش خوب میشه. اصلا کانال ارتباطی بچه ها غیر کلامیه، برای همین نوازش حالشون رو خوب میکنه نه سخنرانی. برای همین نگاه مهربان حالشون رو خوب میکنه نه وعده دادن. برای همین بوسیدن احساس میکنه که من تو رو دوست دارم، نه توضیح این که دوست دارم. دم اون پدر مادرهای گرم که بچه هاشون رو بدون کلمه بزرگ میکنن. لازم نیست به بچه ها کلمه بگی که تو تربیتشون. این غیر کلامی حال بچه ها خیلی خوب میشه. بعضی از مادرها اینو بلد نیستن، یه روزی که سخت سرشون گرمه میبینن این بچه اومد چسبید به پاش. اینو اگه از مادرها بپرسی اینو براتون میگن. بچه‌ها میان میچسبه به مادرش رو ول نمیکنه. بعد مادر میگه کار دارم امروز برو، حالا وقت نداریم بازی کنیم اینا. دید اینجوری میکنه، بچه دوباره میچسبه. یک دفعه میبینیم مامانه عین این فوتبالیستا اینو اینجوری میاره با بغل پا بالا، با این یه پا هم شوتش میکنه میره. اون بچه اومده بگه به من توجه کن، خب بلد نیست توضیح بده من محبتم کم شده. با پیام غیر کلامی میاد میگه، میگیره مادر رو آویزون میشه، گریه میکنه تا اون بغل کردن اتفاق بیفته، پیام محبت آمیز منتقل بشه. مادره هم این پیامو خیلی جدی قطع میکنه و تایید میکنه اون چیزی که تو ذهن بچه است که من حواسم به تو نیست، برو دنبال کارت، برو دنبال کار. من یه چیزی بگم، خدا کنه اینجا فیلم برداری میشه؟ میشه بعدا اینو تدوین کنیم یه تیکش رو در بیاریم؟ من انشالله که هیچ موقع مرجع تقلید نمیشم، اما اگه مرجع تقلید شدم یکی از دستورهایی که میدم به زن و شوهرها اینه که زیاد دست همدیگر رو بگیرن. حتی تو کوچه خیابون اگر حاشیه پیدا نمی کرد، الان متاسفانه حاشیه پیدا میکنه، یعنی دست همدیگر رو میگیرن بعد دیگه بقیه چیزا هم رعایت نمیکنن. دست همدیگر رو میگیرن باعث تحریک ذهنی دیگران میشن، به این دلیل ها نباید این کارو بکنن. اما وقتی یه زن و شوهر دست همدیگر رو میگیرن دارن مرتبا دارن به هم پیام میدن. من از حاج آقا ممنونم که یه حدیث خوندن که تا حالا من نشنیده بودم. خوندن که هارون ملعون میخواد امام رو شهید کنه، امام میرسه معانقه میکنه، در آغوش میگیره، اون آرامه آروم میشه، آروم میشه. تو دعواها خودمونم همین کارو میکنیم ما. وقتی یه کسی داره دعوا میکنه، داد و بیداد میکنه، دستشو نمیگیریم بکشیمش کنار، بغلش میکنیم میبریمش کنار. یعنی ناخودآگاه خودمون میفهمیم که میشه تو یه تماس بدنی بیشتر پیام منتقل کرد. لطفاً آروم باش توی تماس بدنی. خب تا اینجا 5 تا کانالو گفتیم. کانال ششم سکوت. سکوت هم پیام داره. وقتی من از شما سوال بپرسم هیچکی جواب نده. قرار شما اظهار نظر بکنی هیچی نگی. این داره پیام میده. معروف ترین جمله چی میگن؟ سکوت علامته؟ یعنی عوام هم باور دارن که سکوت پیام داره. حالا بعدن در مورد اینکه آیا این پیام ها درسته یا غلطه بیشتر با هم صحبت میکنیم. هفتمین کانال فاصله هاست. فاصله. ما وقتی مثلا فرض بکنیم 5 تا صندلی خالی داریم، 5 تا صندلی خالی، به دو نفر میگیم برید بشینید. اگه اینا با هم دوست باشن کنار هم دیگه میشینن. اگه با هم دوست باشن. اگر با هم غریبه باشن با فاصله میشینن. اگر نسبت به هم حس بدی داشته باشن، حس بد لزوماً تنفر نیستا، ممکنه استراب و خجالت باشه. شما یه حاج آقای محترم میری تو مسجد، دفعه اولت هم هست تو این مسجد میخوای به عنوان مبلغ بری تشریف ببری، میری اونجا میشینی، آدم ها وقتی میان نمیتونن بیان اینجا کنار شما، اونایی که استراب دارن، اونایی که خجالت میکشن، همون دم مسجد میاد میبینه حاج آقا اومده، سلام میکنه، همونجا مهر رو بنده، همونجا دم در مسجد میشینه. بعدم برای اینکه چی نشه، ارتباطش با شما برقرار نشه، سرشو پایین میندازه یا بلند میشه دور کد نماز میخونم نمیدونم برای چی، الله اکبر، که کلا دیگه ارتباطش با حاج آقای تازه وارد قطع شده باشه، یا سرشو زیر میندازه ذکر میگه، یا الانم که دیگه یه وسیله اومده حلال همه مشکلاته، سرشو میکنه تو موبایل که دیگه چشمش هم، یعنی ارتباطش رو با شما قطع میکنه، هم فاصله رو زیاد میکنه، هم نگاه رو قطع میکنه، جلو هم نمیاد که با شما دست بده، این معلومه استراب داره. آفرین، این از تواضع پیامبرانه که اگر درخت نیاد اونا میرن پیش درخت. آفرین. فاصله فاصله فاصله. شما میتونید از نوع نشستن آدم ها، حدس بزنید اینا چی جوریان. یه روستا میری میخواید ببینید این آدما با هم دیگه چه حسی دارن. تو شهرها شما همتون اینو به صورت واضح میبینی که آدما وقتی میان کنار هم نمیشینن، با بیشترین فاصله میشینن. تو صفای نماز جماعت اینو تا حالا اینجوری نگاه کردین؟ لطفاً از این به بعد اینجوری نگاه کنین. اصلا یه پرانتز باز بکنم، مبلغ موفق، مشاور موفق، اون کسیه که اهل مشاهده باشه. 10 دقیقه 20 دقیقه وقت بذاره مردمو نگاه کنه. من گاهی موقع خودم این کارو میکنم ها، یه شهری میرم نمیدونم مردم این شهر چجوریان، حالا یا خلع لباس شده یا نه خیر ملبس، میرم نوع فاصله مردم، نوع نگاهشون به هم دیگه، میزان ارتباط بدنیشون، دست میدن نمیدن و چیزایی از این قبیل، اینا رو رصد میکنیم. بعد متوجه میشیم مردم این شهر نسبت به هم دیگه چه حسی دارن. شما تو روستاها که میرین، به خصوص تو سنین یکمی بالاتر، حالا باز جووناشون هنوز انگار اون حس خجالت ازشون نرفته، همشون میان کنار هم دیگه میشینن راحت، هیچ مشکلی هم ندارن. اگه شونه به شونه هم دیگه هم بشینن، شونه هاشون هم به هم دیگه بخوره، چیشون نیست. اما توی شهرها، توی سنین پایین‌تر، وقتی وارد مسجد میشن با بیشترین فاصله میشینن، با بیشترین فاصله، مجبور بشند توی صفی وارد میشن. یعنی نگاه میکنه میبینه هر صفی یه نفر نشسته، دیگه چاره ای نداره، ما هم اینجا میشینیم، اما با بیشترین فاصله میشینه. فاصله داره پیام میده، صمیمی هستیم یا نیستیم. تو بحث خانوادگی خواهش میکنم اینو هممون یادمون باشه، بچه‌ای که همیشه پدر و مادرش رو در فاصله ببینه، باورش نمیشه اینا به هم علاقه دارن. همیشه داره میبینه مامانش اونجا نشسته، باباش اونجا. اگه میخواید بدونید خانومتون چقدر نسبت به شما حس خوب داره وقتی برمیگردید از درس و بحث خونه، دو تا فاصله رو بسنجید. یکی فاصله نشستنش با شما، یکی فاصله اون چای آبی که برای شما میاره. اگه با خونه جیگر این چایی رو آورده باشه، یه جوری میذاره که شما مجبور بشید دراز بشید و ورش دارید. یعنی خیلی دوست داره، اصلا کشته مرده شماست. انشالله بین دو ساعت من خدمت شما هستم. آقای محترم، خانم گرانقدر، بحث فاصله ها، علاوه بر بحث فاصله ها، بحث زاویه ها هم مهمه. اگر شما نسبت به یه آدمی بدون زاویه وایسی، یعنی درست روبروش، این میشه زاویه صفر، همه حواست به اون آدمه. خب؟ همه حواست به اون آدمه. اما وقتی که زاویه تو هی زیاد کنی، من میام به شما رجوع میکنم سلام آقا، شما میگی سلام، من یه نیم دور میزنی، معلوم میشه که حوصله جواب دادن نداری. نگم اسم اون عالم بزرگوار رو. شباب میومد قدم میزد، ما هم خلاصه طلبه یک کم سن و سال، دوست داشتیم از علما سوال، علاوه بر اینکه نگاهشون کنیم سوال هم بپرسیم. فکر میکردیم اگه یه سوال بپرسیم اونا یه جواب میدن، ناگهان ما مجتهد میشویم. بعد من رفتم جلو گفتم سلام علیکم، بعد همینجوری که اسادتشون بود دستشون هم بوسیدم، گفتم همینجوری مثلا فرض کن اینجا، گفت سلام، دستشون که بوسیدم گفتم یه سوال میتونم بپرسم؟ اینجوری کرد بپرس. من دیگه نتونستم بپرسم، اون موقع این درس‌ها رو نخونده بودم، ولی یک دفعه سوال اینجا خفه شد دیگه نیومد بالا، هرچی فشار آوردم اینا نشد بیاد بالا. مثلا یادم رفت چی می‌خواستم بگم، گفتم ببخشید ان شاءالله یه موقع دیگه. گفت هر دو صلاح می‌دونی. این هر دو صلاح می‌دونیش بیشتر این که نه، یه ذره سخت‌تر از این. یه همچی چیزی، این اتفاقه، این اتفاقه. شما تو حدیث می‌بینی که وقتی مثلا حضرات معصومین نسبت به دیگران سوال جواب میکنن، تمرکز دارن، توجه دارن، تو دست دادنشون، تو آغوش گرفتنشون، یه قسمتش هم همین چیزها رو ما باید کشف بکنیم که اینها نوع برخوردشون با مردم چجوری بوده. زاویه وقتی صفر باشه یعنی من حواسم به شما هست، وقتی زاویه میچرخه 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 90 درجه میشه یه قصه ایه، وقتی میچرخه میشه 180 درجه یعنی ولت کن بابا، حوصله‌تو نداریم. بنابراین من توی خیامون آذر که بودیم، آقای بزرگواری اونجا نماز میخوندن توی یکی از مساجد، من خیلی ایشونو دوست داشتم چون هرگز زاویه صفرش رو با مخاطب تا قبل از شروع نماز به هم نمیزد. میومد کنار محراب مینشست تکیه میداد، همه میومدن سلام علیکم ورحمت الله، سلام علیکم ورحمت الله، سلام علیکم، با همه نگاه میکرد قشنگ، سلام تعارف میکن و قشنگ میپیچید. یه به همونجوری که نشسته بود، یه نفر اونور نشسته بود، یکم میپیچید، یعنی انگاری با بدنش داشت داد میزد که حواسم به تو هست، خوش آمدی، خوبی، التماس دعا. این نوعه. برای همین شما میبینید که مثلا فرض کنید یه مسئولی رو میرن ازش سوال بپرسن، سرشو زیر میندازه راه میره، همه حس بدی پیدا میکنن چون شما زاویه تو خراب کردی با ما. اینو فکر میکنم که کفایت بکنه. پس فاصله ها، زاویه ها. الان شماره چند بود بگم جانم؟ حالا تا اختلاف علما رفع و رجوع بشه هست آقا سوال دارم. ممنونم، بلند بگید آقا. رحمت الله علیه. برای شادی روح علامه طباطبایی صلوات بفرستید. حاج آقا نقل میکنه از سنن النبی مرحوم علامه طباطبایی که ایشون نقل کردن، پیامبر عزیز و عظیم الشان صلوات الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، هر کی ازشون سوال میکرد، باشون صحبت میکرد، متوجه او میشد، متوجه او میشد. خود این متوجه شدن یعنی داره با بدنش، با نگاهش، با توجهش داره به اون طرف میگه تو برای من مهمی، تو برای من مهمی. این تو برای من مهمی کلمه به کار نبرد، اما این کارش باعث میشه اون آدم حس خوبی پیدا کنه. من یه بار بگم، نگاه، حالت چهره، تون صدا، زبان بدن، تماس بدنی، سکوت، فاصله، زاویه، شد 8 تا. نهمیش میشه پوشش، دهمیش میشه آرایش. با هم دیگه بگیم، پوشش و آرایش هم داره حرف میزنه. اگر شما توی خیابانهای هر شهری راه بری، همین که نگاه میکنن اه حاج آقاست، از کجا فهمیدن؟ از لباس شما، شما که هنوز حرف نزدین، از آرایش شما محاسن گذاشتی. خانم محترم، این از این خانمای حزب اللهی، ببین چجوری لباس پوشیده، این خود این لباس پوشیدنه داره به دیگران پیام میدهد. یک کلیپی هست به شما توصیه میکنم نگاه نکنید، من تعریفش میکنم ولی به شما توصیه میکنم نگاهش نکنید، چون من وقتی نگاهش کردم اول عمدن حواسم نبودا، بعدن که عمدن حواسم بود از خودم پرسیدم واقعا دیدن این کلیپ ها اشکال نداره؟ بعدم به ذهنم رسید که خب شاید اشکال داشته باشه، بعد دیدم سانسور شده شو خلاصه گذاشته بودن تو فضاهای مجازی. خلاصه این مطلب شاید شما هم دیده باشید، یه خانوم توی یکی از شهرهای آمریکا با یه پوشش مناسب راه میفته، خب یه دوربین مخفی هم با یه فاصله دنبالشه و داره چک میکنه که عکس العمل دیگران نسبت به ایشون چیه. مردم میان کنارش رد میشه، خیلی تاپ میخوره، مثلا خیلی تعداد آدمایی که مثلا متلک بگن به قصد مثلا بدی نسبت به این قانون پیدا کنن تعدادشون کمه. خب اما یه خانومی نه، اون دیگه اونجوری نبود، لباسش خوب نبود. بعد همین که شروع کرد به راه رفتن یکی بهش رسید گفت سلامون علیکم، سلامون علیکم، و هر فکر بعدی تو ذهنتون نیاد خدای نکرده. نفر دوم رسید گفت سلامون علیکم، و همینجوری هر کی میرسید سلام 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 سلام. این چه اتفاقی افتاد؟ چه فرقی بین این دوتا آدم هست؟ یا این یکی این کلیپ رو اگر دیدید این جالبه، یه خانم محجبه، به نظرم این کلیپ مال تو روسیه بود، یه خانم محجبه وایساده دوربین مخفیه، یه نفر بهش حمله میکنه، مردم وای میسن کمک میکنن، مردم وای میسن کمک میکنن، بعد یه خانم محجبه نیست، یک آقای بهش حمله کرده، مردم نگاه میکنن میر. با چی داره پیام میده به دیگران؟ با پوششش، با آرایشش. من یه چیزی رو یه ذره غیر مستقیم میگم، شما مستقیم دریافت بکنید. یه دانشگاهی رفته بودیم برای همین بحثای سبک زندگی اسلامی و صحبت و اینا، بس رسید به اینجا. جلسه که تمام شد، امرأه محترمه اومد بیرون گفت که آقا من تازه فهمیدم چرا آدمای مهربون دور و بر من زیادن. گفتم چطور مگه؟ گفت ما خلاصه لباسمون یه خورده لباس زمان بچگیمونه، برای همین یه خورده ای پاچه‌هاش کوتاه، آسیناش کوتاه، آسیناش تنگمون هم شده، ولی خب چیکار کنیم، فقیریم دیگه، مجبوریم از همین لباسا بپوشیم. بعد یه خورده ای هم یه دستی به سر و گوشمون میکشیم میایم بیرون، البته ما هم دست به سر و گوششمون میکشیم میایم بیرون، حالا اونم میکشیده. خلاص بعد میگفت ما میایم کنار خیابون وای میسیم، یه خورده هم آدم کنجکاوی هستیم، یه ماشین میاد رد بشه نگاش میکنیم، میگه همه هم به ذهنشون میرسه صبر کنن، برای ما بوق بزنن، درو باز کنن، برسونیمتون سر راه، آب میوه هم میخوریم با هم. چرا این اتفاقی میفته؟ خب این آدمه داره با پوشش و آرایشش به دیگران پیام میدهد، با پوشش و آرایشش به دیگران پیام میدهد من در چارچوب شرع و قانون گرفتار نیستم. طرف هم میگه خب تو گرفتار نیستی، منم که گرفتار نیستم، کبوتر با کبوتر، باز با باز، تموم شد رفت. این حسه در آدم ها پیش میاد، نوع پوشش و آرایش ما به دیگران پیام میدهد. من اگه برم توی مسجد نوع پوشش و آرایشم جولیده باشه، به هم ریخته باشه، تو نگاه اول که نگاه میکنم باورشون نمیشه. جاتون خالی؟ نه نگم جاتون خالی، شاید دوست نداشته باشه. ما یه موقعی رفتیم زندان، یه 10-14 ماهی، البته ما مقدمه بر فتنه ها رفتیم زندان، یعنی دیگه ما پیش قراول فتنه ها بودیم، همین زندان لنگرود. روز اول که رفتیم دیدیم زندانیا خیلی ما رو جدی نمیگیرن، روز دوم دیدیم نه جدی نمیگیرن، روز سوم یه فضای سخنرانی پیش اومد، مثلا سخنرانی کردیم یه ذره ما رو جدی گرفتن. 4-5 ماه که گذشته بود یکیشون اومد گفت که شما چرا اینجوری لباس پوشیدی که ما فکر کنیم تو سواد نداری؟ من چون اونجا به من گفته بودن که البته خبر غلطی داده بودن، گفته بودن اینا زندانیان، همه‌شون هم یه قاضی عمامه به سر حکم زندانشون رو امضا کرده، پس اینا از طلبه معمم متنفرن. این قضیه که دارم میگم مال سال 85، بنابراین معمم نری تو زندانا، زنده دیگه بر نمیگردی. بعد ما هم خب خودشلوار که نداشتیم دیگه، چند سال بود معمم شده بودیم و یه ذره هم دونه درشت شده بودیم و برجسته شده بودیم، دیگه خودشلوارای قبلمون هم بمون نمیخورد، برای همین با یه پیرن و شلوار همینجوری معمولی بدونه عبا عبا قبا و عمامه و اینا. رفتیم اونا فکر میکردن اینا یه زندانیه بنده خدا، برای اینکه حبسش کمتر باشه احتمالا حالا یه جارو هم بعدم میدن دست. بعد آروم آروم فهمیدن نه اینجوریه. من وقتی اینو شنیدم و فردا صبح معمم رفتم، خیلی بازار کارمونم خوب شد. بعد از ده چهارده ما هم عفو رهبری بهمون خورد و الحمدلله آزاد شدیم و الان هم در خدمت شما هستیم بدون سوء سابقه. دادیم رفقا سوء سابقه رو پاک کردن. حالا نکته رو میخوام عرض بکنم، نوع پوشش و آرایش ما میتواند تأثیر بذاره رو مخاطب ما. بعدن در موردش دو سه تا نکته دیگه هم خواهم گفت. علاوه بر اینهایی که گفتیم خیلی چیزهای دیگه میتونن پیام غیر کلامی باشن. من دیگه خستتون نمی کنم. هر چیزی کلمه و جمله توش نباشه، شما رنگ موبایلی که میخری، ماشینی و موتوری که سوار میشی، تسبیحی که میگردونی، رنگ اینا همه پیام های غیر کلامیه. تصویری که صفحه اول موبایلت میذاری، زنگی که رو موبایلت میذاری. یه آقایی بود خیلی، نه نگم کی بود، یه آقایی، نپرسید از چه سنفی هم بود، یه آدمی، خب موبایلش یه جوری زنگ میزد که آدم بلافاصله باید دو دستی کمرشو میگرفت، چون اگه نمیگرفتی ممکن بود شروع کنی به ورزش کردن، حرکات موزون. خیلی آهنگ موبایلش باحال بود. بعد بهش گفتم اینا کجا آوردی؟ گفت راستش ما یه عمره مشرف شده بودیم، یکی از این تجار محترم نمیدونم چقدر خرج کرده بود این آهنگو اختصاصی برای موبایلش درست کرده بودم، پول داده بود به یه مثلا جایی که آهنگ درست میکنن، اینو اختصاصی برای موبایل این درست، منت گذاشت به ما هدیه کرد. البته هبه مشروط بود به شرط اینکه به دیگران نه، ما تو به تو نمیدونم. گفتم من نمیخوام، من همین شنیدم بس دیگه، که یه بار آدم بشنوه برای پشتش بس. هر وقت دلم تنگ شد زنگ میزنم به موبایلت میشنوم، صفر، خلاصه خودم رو نگه میدارم تا انشالله دفعه بعدی. این داره شخصیت آدم رو نشون میده، شخصیت آدم رو، رنگها و و برو تا آخر. ارتباط شد کلامی و غیر کلامی، خدا کنیم دوچار یخزدگی نشده باشه. اومد؟ آره خدا رو شد. اونایی که من براتون گفتم همینایی بود که الان اینجا اومده. پس بنابراین اینا رو شما نوشتی. اگه تا اینجا سوالی دارید من خوشحال میشم از شما بشنوم، اگرم سوال ندارید برید بریم مورد بعدی. سرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عوامل پشت صحنه دوستان سردشون شده. چی؟ آره آقا سوال داره جانم، میشه یه ذره ولومش رو بر بالا؟ آقا از این میکروفون های سیار اگر یه موقعی به دست من برسه ممنون میشم جانم. من بسم الله الرحمن الرحیم، من سوال شما رو یه بار مرور کنم ببینم درست متوجه شدم یا نه. آقای محترم میفرمایند ببین ما میگیم مثلا پیام اگه اینجوری باشی، اگر کمی سرت جلو خم باشد در کتاب ها نوشتن غمگینی، اگر سرت بالا باشد یعنی خوشحالی، و از این چیزایی که کتاب های زبان بدن و نمیدونم از این چیزا هست. دست شما یه نفر اونجا زحمت بکشه، دوستانی که سوال دارن اینو بده دستشون. آره آره خدا خیرت بده انشالله. خب بعد ایشون میفرمان اولا از کجا، ما هم به دیگران گفتیم مثلا دستت اینجوری، پات اونجوری، کلت اونجوری، و خودمونم مثلا مصنوعی رعایت کردیم، بعد اونجایی که عصبانی میشیم اونو چیکارش کنیم؟ اونو چیکارش کنیم؟ تا الان گفته بودیم زاویه صفر باشد. اگر کنار همسرت نشسته ای، وقتی داری صحبت میکنی لااقل زاویه صورتت با همسرت صفر باشد، سرت را بگردان. خب؟ بعد عصبانی که میشیم بابا زاویه چیه نمیدونم فعلاً به همان دیگه. اون موقع حالا مقدمه فرمایششون سوال اصلیشون این بود، این نفاق نیست؟ سوال سختی پرسیدی ایام انتخابات، اثبات نفاق، اونم برای بنده، اونم اینجا این بالا. حق رأی از من میگیرن، شورای نگهبانم خلاصه صلاحیت من رو احراز نمیکنه. کی جواب میده؟ من الذی نصرنی جانم ان لم تکن حلیمه فتحل. ما بازی میکنیم تا واقعیت در درون ما ملکه شود. من اینقدر با وقار راه میرم تو کوچه تا بتوانم وقار داشتن را بخشی از روان خودم قرار بدم. در واقع تمرین، نه هیچ هم نفاق نیست. درست مثل آدمی که میخواد رانندگی یاد بگیره، میره بیرون از شهر، بعد رانندگی نگاهی دنده میکنه، یک دو سه چهار، اینقدر این کارو میکنه تا وقتی میاد تو خیابون دیگه لازم نباشه دنده رو نگاه بکنه، عوض بکنه، بعد ببینه خورده ماشین جلوییه. اگه اونم بازی در نمی آورد، اونم تمرین اونطور نمی کرد که الان نمیتونه تو خیابون رانندگی بکنه. خب اصلا بسم الله الرحمن الرحیم، یه قاعده تو روانشناسی انگیز هیجان هست، میگن که آدم ها وقتی هیجان زده میشن توانایی های ذهنشون از یه حدی که رد شد، هیجان تا یه حدیش خوبه، خیلی خوبه، از یه حدی که هیجان رد شد، افراد دیگه تسلط و مدیریتشون رو بر ذهن خودشون از دست میدن. برای همینه که تو روانشناسی تبلیغات به شما میگوین هیجان ایجاد کن. اگه هیجان ایجاد کردی طرف دیگه فکر نمی کنه، یه آهنگ گوشکوب 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 میذاره که شما احساس کنی آه چه محصول خوبیه، پولتو میدی میخری، بعد فکر میکنه من برای چی اینو خریدم. هیجان اون قسمت رو بذار کنار. آقا یه موقع دیگه ای باید دور هم جمع بشیم، بنده یا یکی از دوستان عزیزم بیان اینجا برای شما صحبت بکنن مدیریت هیجان چطور اتفاق میفته. دیروز دوست عزیزم جناب استاد اخوی، بسیار طلبه خوب، شیک، عالی، با سواد، مهربون، روانشناسی و خوب فهمیده، ایشون اومد دیروز، ایشون مدیر ماست، من چاره ای ندارم جز این که ازش تعریف کنم، به هر حال به گوشش برسه باید بدونه، ولی نه انصافا خیلی دوستش دارم، من همیشه با ایشون که میشنم حس خوب پیدا میکنم. ایشون به شما اومد چی گفت؟ یکی از هیجانا رو گفت و مدیریتش گفت بکنی. آقا چقدر باحال، دوستان یادشون نیست. منو یادتون میاد؟ حالا آقای عقبی پیشکش، من یادتون میاد؟ خب الحمدلله. فردا هم یکی از عزیزان آقای عباسی میاد، فردا شیخ مهدی عباسی میاد، ایشون هم میخواد بگه خشم، درسته؟ ها روابط بین فردی رو ایشون پس شنبه آقای جوانشیر عزیز، ایشون اومد مهارت مدیریت خشم رو گفت. پس بابا شما در دو تا هیجان دیگه استادید دیگه، خشم و استرستون رو کنترل میکنید، چشم دشمنان اسلام هم کور بشه انشاءالله. خب ایشون میکروفون، یه سوال داشتید شما؟
هم کلامیه، در بحث کلامی اگر توضیح.
من هستم خدمت.
میخواستم اینم این تیکه کلماتی که بعضی استفاده میکنن و گاهی هم خودشون شاید متوجه نباشن که جزء شخصیتشون شده، یعنی بالاتر از ملکه شاکلشون در اومده، آیا اینها مثلا چجوری این در کجا قرار میگیره؟ اینو بحث میفرمایید؟ میخواستم بگم مثلا فرض کنیم در عرف تهران یه سری تیکه کلماتی هستن که افراد با همدیگه به راحتی اینا رو قبول میکنن، اما مثلا در عرف مثلا خوزستان اینا پذیرفته نیست و اونا حمله بر معانی زشتی میشه. اینا رو میخواستم ببینم.
تو بحث فرهنگ به این اشاره خواهیم کرد از آقا انشاءالله. آقای آیت الله یزدی سوال داشتی شما؟ شخصیت و خیلی بی‌انصافی، بدناتون اینو نشون نمیده. الان ناهماهنگی بین ارتباطات کلامی غیر کلامی پیش اومد. خب دو تا سوال رو میخوایم با هم بررسی بکنیم و بعد اگر عزیزان آماده پذیرایی از شما بودن یه استراحت میدیم دوباره میایم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده وزیر پیشگیری از یخزدگی نیستم، باور کنیم. آره خاموش کنم. او وقت بعد یه سری میگن گرم میشد. 5 دقیقه فرصت داریم. چشم. آره حالا من توی این فاصله استراحت مسئول محترمی که مدیریت سالن رو به عهده داره انشالله ایشون یه تنظیم میکنه. دو تا سوال من میخوام بپرسم ازتون. تفاوت ارتباط غیر کلامی با ارتباط کلامی در چیه؟ چه تفاوت هایی توش میبینی؟ و سوال دوم، کدام یک از این دو تا مهمتره؟ کلامی یا غیر کلامی؟ خب الان یه نفر داوطلب بشه اون میکروفونم به دستش برسونیم برای ما توضیح بده سوال اول رو، تفاوت ارتباط کلامی و غیر کلامی رو در چی میبینید؟ میکروفون کجا گذاشتیم؟ رفت؟ خب کی صحبت میکنه؟ اون آقا میخواد زحمت بکشه. جانم بگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارتباط های کلامی یه ارتباط های وضعی و قراردادی و دست ما نیست، در حالی که ارتباط های غیر کلامی کاملا تحت اختیار و سلطه ماست. و ارتباطات غیر کلامی خیلی مهمتر
میشه سریع بیه اینجا؟ خیلی سریع بودو فکر کن که الان بشمار 3 گفتن رفتی تیپ 83. 1 2 3 1 2 3. ماشاءالله 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 ماشاءالله. میشه اونجا رو نگاه کنی؟ یه الان رنگ چهره شما، ضربان قلب شما دست شماست. دیدید چه ادعایی کرد؟ ارتباطات غیر کلامی مدیریتش کلن دست ماست، واس ماست. کجا؟ الان شما اگه یه حیوان خطرناک مثل سوسک بیاد اینجا چجوری رنگ چهرت نمیپره؟
با تمرین میشه کار
با تمرین میشه لعل شاید
همون مهارت و مدیریتش شما داره دورشو میده.
ولی شما کلامی شما از بچگی سحرخیز میشی، مادر صبح میگه که بارون اومده، یعنی از همونجا مدیریت کار رو دست شما میده از همون موقع. پس بنابراین کلامی به نظر من کی با هم موافقه؟ شمایی که مجتهدی. آقا من ممنونم چون دوست دارم گفتم بودو بیا. آقا جون شما که مجتهدی بفرمایید تفاوت کلامی غیر کلامی توضیح بدین.
در کلامی که کلن جمله و حرف نیستش، صحبت کردن این حال غیری کلام غیر اینه.
نه تفاوتاشونو بگیم. اینو بله اینو الان هممون حضور ذهن داریم که کلامی کلمه و جمله بگیم، غیر کلامی نه کلمه و جمله نداریم. حالا در این زمینه این که از نظر تعداد کدوما به نظر شما بیشتره، از نظر کیفیت کدوما بهتره، اینجوری توضیح بدید برای من.
غیر کلامی بیشتره.
خب
بعدن اثرگذاری در غیر کلامی بیشتر از کلامیه.
خب
غیر مستقیمه.
تقدیر و تشکر. ممنونم. یه نفر دیگه هم اظهار نظر. من بعدن اگه خانم از دست من ناراحت شدن من از جلو عذرخواهی میکنم از محضرتون، چون من توجه ندارم. اگه شما هم میخواید مشارکت کنید میکروفون هم بدیم یکی از خانم هم جواب بده. جانم
غیر کلامی میشه گفت
یه چی داره میگه؟ آه جانم
غیر کلامی میشه گفت یه رفتاریه، واسه ما رفتار میمونه.
خب
به صورت مستمر میمونه. غیر رفتاری میگم، کلامی نه که
گاهی هست گاهی نیست. خوبه ممنونم. خانمان ایش کسی میخواد اظهار نظر بکنه؟ خب اجازه میدید چون ظاهرا پذیرایی آماده شده. من خیلی اخلاص دارم، باید خودم رو با پذیرایی هماهنگ بکنم. خب یه نکته ای رو من میگم، بقیه اظهار نظر رو بمونه برای بعدی که جواب سوال دومم داده باشه. غیر کلامی ها کاملا وسیع ترن، حتی بعضی ها ادعا کردن از ارتباطات انسان کمتر از 7% کلامیه. ارتباطات انسان‌ها کمتر از 7% کلامیه. حدود 93% غیر کلامیه. الان بعضی از شماها از ابتدای ورودتون به اینجا تا الان یک کلمه هم حرف نزدید. اما خیلی حرف زدید. یعنی چی؟ خود همین که حرف نزدید، هی من تو چشتون نگاه میکنم میگم که خب نظر، شما همینجور نگاه میکن. من میگم نظر، شما باز نگاه میکنی. این سکوته یعنی که میشه دست از سر من برداری؟ حوصله‌تو ندارم. تموم شد، منم حساب کار میاد دستم. خود همین پوشش شما، پوشش شما، آرایش شما، این که عرض خدمت شما، حالت چهره شما چجوریه، حرکت بدن شما چجوریه، همه اینا داره به من پیام میده دیگه. چی؟ اونی که مشارکت میکنه، کلامش داره مشارکت میکنه، بدنش هم داره مشارکت میکنه. یه موقع یک کسی هست داره مشارکت میکنه، میگم مثلا جواب سوال فلان، میگه ان الله معنا. به یکی دیگه میگیم جواب سوال من، ان الله معنا. این دوتا پیام داره میده، کلماتشون مساویه اما پیامهاشون مساوی نیست. این آدمه یه پیام دیگه داره میده، اون آدم یه پیام دیگه میده، با هم دیگه متفاوتن. ها بعد میایم سراغ، پس یک، پیام های غیر کلامی کاملا وسیع ترن. دو، صادقانه تر به نظر میرسن، صادقانه تر به نظر میرسن غیر کلامی. غیر کلامی صادقانه تر، چون ما دروغگویی کلامی برامون راحت تر. من به شما میگم که نه من نترسیدم، اصلا من وحشت نکردم، شما باورتون میشه؟ آفرین. چون دست ما نیست، دقت کردین دوستمون، من میگم اونجا نگاه کن، شما که میخندی بلافاصله برمیگرده، اصلا یه دفعه برگشت، دست خودش نیست، دست خودش نیست. غیر سخت دروغگویی. یه نکته رو عرض کنم، سازمان‌های جاسوسی تو دنیا یه بخشی دارن، بخش آموزش روانشناسیه. یه چیزی رو میشه اینجا محرمانه گفت بعد تدوینش کرد، وزارت اطلاعات ما هم داره اینو، خیلی هم فعال بوهل هم هستن. بعد بگم دانشگاهشون کجاست؟ نه دیگه اونشون دیگه نمیگم، تیربارون میکنه آدمو. بسیار بچه های مؤدب و خوبی هستن، من هر موقعی با اونها ارتباط داشتم مجبور شدم بگم به به شما چه آدم های خوبی هستی. خیلی آره. نه انصافا آدم های بسیار اهل ایثار. من یکیشون رو دیدم 29 سال داشت خدمت میکرد، هنوز خانومش نمیدونست این کجا کار میکنه، اصلا نمیدونست. بعد توی جلسه سرشون کلا رفته بود، جمع شده بودن مواظب خانواده، من یه دفعه یه مثالی زدم، این دیدم چند تاشون رنگشون پرید، فهمیدم یه اشتباهی کردم، من نفهمیدم چه اشتباهی کردم. بعدم به من گفتن بابا آبروی ما رو بردی، منم دیگه از اون بعد نرفتم اونجا. فهمیدم یه آدمی که نمره برونگراییش 9 به درد اونجاها نمیخوره، ولی خودشون یاد گرفتن. توی این فیلم های سینمایی اینو خیلی واضح نشون میده، یه دفعه وسط یه معرکه با یه خونسردی خیلی دلش مثل سیر و سرکه میجوشه، ولی ارتباطات غیر کلامیش با یه وقاری آرامشی صحبت میکنه با آدم، آدم احساس میکنه خب اگه این مقصر بود لاغل میترسید. اینو خیلی تمرین میکنن تا به اینجا برسن، باز آخرش یه جاهای اشتباه میکنن. پس ارتباطات غیر کلامی خیلی صادقانه ترن. برای همین ارتباطات غیر کلامی مهمتر از ارتباطات کلامی هست. این که قول لهم قولا لینا، نرم باشو حرف بزن بابا، لین نرم. سلام میخوای بکنی، سلام رو چند جور میتونی سلام کنی؟ بله، کلمه سلامش میشه ارتباط کلامی، اون لحنش میشه غیر کلامی. حالا گاهی این دوتا پیام با هم دیگه همراه هم، سلام. یه موقع میگم سلام، باش شما نکن، آقا گو ما همه هم مشتهدیم تو کار ما دخالت نکن، تنها غیر مشتهد این مجموعه بنده هستم جونم. یه نکته رو دقت کردین؟ خیلی بعیده حاج آقا بتونه. حاج آقا میتونی با همون حس یه بار دیگه بگی؟ نه نه اون فرق کرد. اون دفعه الان میگه عرض کردم که 5 دقیقه تمام شد. این نه. اون موقع دقت کردین؟ انگشتش هم اینجوری کرد. 5 دقیقه تمام شد. این داره تهدید میکنه. داره تهدید میکنه. خودش هم متوجه نیست. داره منو تهدید میکنه. بابا بچه که زدن نداره آج آقا. نه نیاز به تانک هست. نه داعش. نه آرپیجی. هیچی آقا بنده ترسیدم. وحشت فرمودم. پیام های غیر کلامی مهمترن. فرمود کونو دعات الناسه. صلو علی محمد و آل محمد. دان؟ قردش کرد. ها نه بس شد. می فرمان یک روب یعنی شیش روب من بسم الله رو میگم. خواهش میکنم بنده رو تنها نگذاری. سلام. قربان استفاده.